زبانی صحبت میکنیم دوستان، یه ذره به خودمون فکر کنیم، صادقانه یه تأملی بکنیم، ببینیم که آدمهای قدردانی هستیم یا نه. شما آدم قدردانی هستین؟ به 30102 پاسخهای خودتون رو پیامک کنید و یا افتخار بدیم ما صداتون رو بشنویم در برنامه. میتونید در تماس باشین با 2265-2876. خب رسیدیم به ساعت 7 صبح. چون روزهای گذشته در به زندگی سلام کن، بریم به اتفاق در زنگ ورزش.
شنوندگان رادیو سلامت، سلام بر شما. من عباس شیرخدا، درود پراوان بر جوانان ایران زمین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم.
زنگ ورزش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. من محمد علی پیرانی هستم، دکترای فیزیولوژی ورزش. هر صبح ساعت 7، البته به جز جمعه ها، از بخش زنگ ورزش برنامه به زندگی سلام کن که از رادیو سلامت دارید میشنوید در خدمت شما هستم تا بتونم با یک سری از اطلاعاتی که با هم داریم صحبت میکنیم سلامت شما رو ارتقا بدم. اگه سوالی هم داشتید حتما به ما پیامک کنید، همکارانم به من میدن و من حتما پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. امروز به یکی از سوالاتی که عزیزان در مورد نحوه افزایش ترشح هورمون تستوسترون در بدن داشتن رو میخوام جواب بدم. ببینید این هورمون برای من خیلی مهمه، چون هم توی رشد تأثیر داره، هم توی تولید مثل، هم توی رشد عضلات. حالا من چیکار کنم که اینو سطح این هورمون رو که یک عامل سلامتی هم هست به ویژه در آقایون، در بدنم افزایش بدم بدون تزریقات؟ قطعا تمرینات میتونه کمک شایانی به شما بکنه برای افزایش میزان سطح هورمون تستوسترون. حالا من به عنوان ورزشکار چند تا باید نکته رو رعایت بکنم. 1. بهتره توی تمریناتتون از حرکت‌های چند مفصله استفاده کنید، مثلا نشست و برخاست با پرس سرشانه. حالا لازم نیست حتما دمبل هالتر دستتون باشه، نه، میتونید با دست خالی انجام بدید، به جای اینکه مثلا از حرکت‌های تک مفصل استفاده کنید. پس هر چقدر حرکت‌هاتون با تمام عضلات بدن باشه، میزان ترشح هورمون تستوسترون بیشتر خواهد بود. 2. اگه دارید وزنه میزنید یا از وزنه‌های آزاد مثل دمبل، هالتر دارید استفاده میکنید، وزنه‌هاتون رو یه مقدار سنگین‌تر بکنید، جوری که نتونید 6 نهایتاً 8 تکرار بیشتر انجام بدید. مثلا اگه پرس سینه میزنید، وزنه رو روی هالتر بذارید که 6 تا بیشتر نتونید بزنید، نهایتاً 8 تا بزنید. حالا دکتر با چند ست بزنم؟ ست‌های 3 تا 4 تایی میتونه برای شما خیلی مفید باشه و کمک بکنه به افزایش ترشح هورمون تستوسترون. حالا آخرین نکته اینه که خیلی خیلی مهم تغذیه. این که شما بتونید از پروتئین‌های سالم‌تر مثل ماهی و مرغ استفاده بکنید، میزان ترشح این هورمون افزایش پیدا می‌کنه. علاوه بر این بهتره که از غلات کامل توی تغذیه‌تون استفاده کنید. این 4 تا نکته رو داشته باشید تا هم سلامت‌تر باشید، هم رشد عضلانی بیشتری رو توی تمریناتتون شاهد باشید. بنده پیرانی هستم، اینجا بخش زنگ ورزش برنامه به زندگی سلام کن، رادیو سلامت.
زنگ ورزش.
هموطنان، جوان مردان، خدا یار و علی آور شما.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید شمایی که همین الان به جمع شنوندگان این برنامه اضافه شدین، ملحق شدین و دارین برنامه رو همراهی میکنین. انشالله که تا پایان، یعنی تا ساعت 7:35 کنار ما باشین، نیم ساعت دیگه دقیقاً با شما عزیزان خواهیم بود. دوستان، به عزیزانمون بگیم دوستت دارم، یا براش یادداشتی بذاریم و بهش بگیم که وجودش چقدر برای ما مهمه و به زندگیمون معنا میده. کارهای ساده گاهی اتفاقهای بزرگی رو رقم میزنن. باور کنید همین یک جمله دوستت دارم خودش میتونه اتفاقات بسیار خوب و بزرگی رو در زندگی تک تک ما رقم بزنه. امروز داریم از قدردانی صحبت میکنیم. دوست عزیز، رفیق خوبم، شما آدم قدردانی هستین؟ به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 2265-2876. اینجا به زندگی سلام کن.
عرض تسلیت این روزها رو خدمتون عرض کردم. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید همه شما عزیزان. واقعا قدردان برنامه بسیار خوب شما هستین. من قدردان محبت همه دوستانم هستم که هیچ وقت منو تنها نگذاشتن و هیچ وقت منو تنها هم نمیگذارن. محبت دیگران به قدری برام با ارزشه، به قدری برام غنیمت اینهایی که محبت میکنن و من متقابلا تشکر میکنم و متقابلا قدردان محبت هستم، قدردان محبت خدا هستم، نعمت سلامتی که به من داده، دوستان عزیزی که به من داده. قربونتون بشم، ممنون از محبتتون، خدا نگهدار.
سلام، صبح بخیر. میتونم ادعا کنم همیشه سعی کردم قدردان باشم و اگه کسی در حقم محبتی بکنه، هر وقت ببینمش با یادآوری محبتش ازش تشکر میکنم و البته در پی جبرانم هستم. این پیام رو خانم پریسا برای ما ارسال کردن. دوست دیگری گفتن سلام، صبحتون بخیر. به خدا من خیلی قدرشناسم، ولی بعضیا نمیدونم چرا وظیفه میدونن و در انتهام نوشتن چرا. بله، این سوال ذهنی خیلی از ماها میتونه باشه که چرا بعضیا هر کاری که در حقشون میکنیم رو جزو وظایف ما میدونن و دریغ از یک قدردانی کوچیک. این پیام رو 912-3795 ارسال کردن. خواهش میکنم اسم و فامیل زیباتون رو فراموش نکن.
من کسایی که قدردانی میکنن خودشون رو نشون میدن که ارزش اجتماعی دارن. منم به عنوان یه مربی ورزش همیشه قدردان مردم هستم. من تو جنگل تنها زندگی میکنم، با مردم زندگی میکنم و قدردانی که میکنم، حتی سلام که میکنم، خودم آرامش دارم. من به یه بچه 8 سالم سلام میکنم، چرا که خودم آرامش میدم. امیدوارم که یادمون باشه نمک نخوریم، نمکتون بشینیم. قدردان محبت مخصوصا پدر مادر باشیم.
خانم حوریه رضایی از تبریز گفتن که من بسیار آدم قدرشناسی هستم، ولی بیشتر وقتا هیچ کسی ارزشی قائل نیست در مقابل من. قدر نشناسم. منم یاد گرفتم از هیچ کسی توقعی نداشته باشم. اینجوری خیلی راحت‌تر زندگی میکنم. با این نکته پایانیتون کاملا موافقم. واقعا اگر توقعاتمون رو از آدم‌های اطرافمون کامل قطع بکنیم، خودمون آرامش بیشتری خواهیم داشت. هفت و نه دقیقه است، ادامه بدین. دوباره برمیگردم، حتما پیام های شما رو میخونم و صدای شما عزیزان رو خواهیم شنید. اما در این لحظه بریم همراه بشیم با همکار خوبم نرگس داشادیان در بخش سلامت اینجا.
سلامت اینجا. سلام. در کاف خبر یک شنبه یک سوال مطرح شد: چرا گیلان سالمندترین استان کشور است؟ افزایش آمار سالمندی در گیلان. مدیر کل بهزیستی استان گیلان:
استان گیلان از نظر سالمندی وضعیت بسیار خوبی رو نداره و با اختلاف ما سالمندترین استان کشور هستیم و بعد از ما استان مازندران. و جالب اینجاست که خیلی از بافتای سنتی و شهرهای سنتی اون پیرترین هستن، مثل شهرهای مثل سیاهکل، املش، اینه که در گذشته شهرهای جوان بودن، متاسفانه به این سمت رفتن. یه بحثش بحث مهاجرت جوانان به خارج از کشور بوده. مثلا در شهره که تاریخی ماسوله، ما همیشه نفرات کم و جوان داشتیم، ولی اکثر افراد اونها به خارج از کشور سفر کردم و تومان هم جزو بافتای قدیم بوده، امروز هم یکی از سالمندترین شهرهای ماست. البته خب در همونجوری که استعزار دارید شهر تالاقان پیرترین شهر کشوره، ولی در مجموع استان گیلان با این بحث مهاجرت و همچنین مهاجرت از استان دیگه به گیلان، یعنی فردی بانشست شده و پس از دوران فراغت خودش
به خاطر آب و هوای گیلان سنشون گرفته بالا اومدن شمال زندگی بکنن.
بله دقیقاً شما الان
افق روشن صبح شنبه به پتروپالایشگاه ها و مجوز سازمان محیط زیست به آنها پرداخت.
اما میدونید که انرژی های فسیلی موضوع کاملا دوسویه است، یعنی در این حالی که برخورداری از این انرژی در جهان کنونی از عوامل تحقق توسعه و قدرت روبه فزونی محسوب میشه، از سوی دیگر هم به عنوان یک تهدید بالقوه یکی از خطرات در واقع اصلی‌ترین خطرات برای محیط زیست هستن.
بله.
که البته سطوح مختلفی رو تحت تاثیر قرار میدن. مثلا فعالیت‌های صنعتی نفت از مصادیق و علل خطرناک‌ترین آلودگی هاست که اشاره می‌کنم گستردگی آلودگیش به تمام فعالیت‌های مراحل اکتشاف و تولید و تا مراحل پالایش مرتبطه. اما خوشبختانه حفظ کیفیت محیط زیست جز ارزش‌های رو به توسعه در صنعت نفت ماست.
بله.
و به همین دلیل با تقویت همکاری‌های بین بخشی تلاش میشه که تمام طرح‌هایی که در صنعت نفت انجام میشه حتما مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستش رو با صدور مجوزهای مربوطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست وارد بر صورت چرخه اجرایی بکنه.
اینه برناصری رئیس گروه انرژی و زیرساخت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی. و کافه خبر دوشنبه شب درباره استخدام پزشکان و پیراپزشکان به عنوان مراقبان سلامت مدارس بود. اعظم گودرزی مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش:
دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش با استناد به سیاست‌های ابلاغی سلامت مقام معظم رهبری، همینطور سند تحول بنیادین به ویژه ساحت زیستی و بدنی، جذب نیروی انسانی رو در برنامه خودش قرار داده. ما با توجه به کمبود نیروی مراقب سلامت در مدارس به دو طریق جذب نیرو داریم در وزارت آموزش پرورش در حوزه سلامت. یکی از طریق رشته بهداشت مدارس هست که ایجاد رشته بهداشت مدارس سال تحصیلی گذشته برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد و در دانشگاه فرهنگیان. روش دیگه جذب مراقب سلامت افرادی هستن که به عنوان رشته های پزشکی و پیراپزشکی فارغ التحصیلان رشته پزشکی و پیراپزشکی هستن که اونها در آزمون استخدامی انشاءالله شرکت خواهند کرد. ما پیگیری سال گذشته ما تقریبا قریب 1000 نفر رو جذب کردیم در این خصوص.
سلامت اینجا.
اینجا به زندگی سلام کن.
جاده تی شد بی سبب، به کجا باید رفت؟ لب خوشیده ی شب با شکیبان روز، بوسی می طلبد از لب روشن روز. لب خوشیده ی شب شکیبا روز، بوسی می طلبد از لب روشن روز. تیر صیادان من به خطا خواهد رفت، جاده تی شد بی سبب، جا با باید رفت. هیچ در یاداش بپرس که جوابت اینجا به خطا خواهد رفت. ساغر و باده ببین، جاده تی شد بی سبب،
7 و 15 به زندگی سلام کن، همراه بشیم با فاطمه شهر.
شهست ثانیه با سلامت.
هشت روستا به عنوان کاندیدای نهایی ایران در پروژه بهترین روستاهای جهانی گردشگری معرفی شدند، از جمله روستای کندوان و روستای قاسم آباد گیلان. با تصویب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی ثبت شد. رئیس وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد مشمولان غایب و غیر غایبی که بالای 40 سال سن و دارای 3 فرزند باشند از انجام خدمت سربازی معاف میشن. مبلغ وام ودیعه مسکن بافت فرسوده 2 برابر شد. افتخار آفرینی دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی شیمی با کسب 3 مدال طلا و 1 نقره وزارت سمت اعلام کرد خودرو 45% ارزان شد و آغاز ثبت نام زائران 40 از ساعت 10 صبح امروز.
بله، این هم آخرین بخش 60 ثانیه های خبری برنامه امروزمون بود. خانم شهبازی، خیلی از حضورتون ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم، من هم از شما و تمامی شنوندگان سپاسگزارم.
زنده باشین، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنم. اینجا همچنان به زندگی سلام کن. میدونم منتظرین، نوبت رسید به بخش جذاب برنامه‌مون، روزنه.
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت،
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت
در روزنه به زندگی سلام.
بعد همکار خوبمون سرکار خانم لیلا علوی هم چند دقیقه هست که به جمع ما در استودیو اضافه شدن. خانم علوی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، صبح شما بخیر. همتون شنوندگان عزیزمون برشون عزیز سلامت دارم و با توجه به حال و هوای این شبها و عرض تسلیت که خدمت هموطنان نازنینم دارم و تمایل عدهی برای این که در همین شبها نظر خون داشته باشن که خب بالاخره واقعا یه ایده و یک همراهی اجتماعی بسیار خوبیه در همه ایام سال، برای اینکه یه دست هموطنان ما و اصولا انسان‌ها همیشه نیاز به دریافت خون دارن. درگیر بیماریایی هستن که اصلا توقف نداره اون بحث انتقال خون و دریافت خونشون و معمولا هم با توجه به اون زمینه اعتقادی که مردم عزیزمون دارن، تمایلشون این هست که تو برخی از تاریخ‌های تقویمی و مناسک و مراسم تو این زمینه پیش قدم بشن. اما ما یه فرآورده های خونی داریم که علیرغم این که فرد تمایل داره و میاد اهدا میکنه خونش رو، این فرآورده های زمان طلایی برای مصرفش هست و حیفه که مثلا با افسایش تراکم توی محدوده زمانی خاصی اینو هدر بره.
به خاطر همین بود اسخایی میکنم چند روزی شد فکر میکنم خانم شهبازی هم خبرشو خوندن که گفته بودن مردم محدود نکنن نظر خون رو به روز عاشورا فقط.
دقیقا همینه و چند سالی هستش که سازمان انتقال خون اومده یه پیشبینی هایی کرده و فرهنگسازی در این زمینه و ما هم واقعا همین وظیفه رو داریم که بدونیم که یک فاصله زمانی مناسب خوبه داشته باشه اهدای خون. بله. و اصلا ببینیم سازمان انتقال خون پیشبینیش برای این چی هست که هم افراد اون تمایل قلبی خودشون رو بتونن انجام بدن، دنبالش برن و همین که ما این فراورده ها رو مشکل و هدر رفتش نداشته باشیم و یه تراکم مراجعه هم اگر پیش بیاد بالاخره مشکلاتی
ایجاد می‌کنه.
ببینیم که آقای دکتر حاجی بیگی برای ما چه خواهند گفت. ایشون سخنگوی سازمان انتقال خون هستن. آقای دکتر حاجی بیگی صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز. من هم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو و خدا قوت میگم به همه زحمت کشان عرصه سلامت کشور، در خدمت شما هستم.
تشکر تمنا میکنم. آقای دکتر حاج بگی بر ما میفرمایید با توجه به تمایلی که هموطنان عزیزمون دارن برای اینکه در همین شبها نذر خون داشته باشن، این پویش حاکی از چی هست و برای اینکه فراورده ای ما اونجا، حالا فراورده هایی که به خصوص زمان مصرف دارن، مشکل برای هدر رفتش نباشه، چی پیش بینی سازمان انتقال خون کرده؟
خب عزیزان مستحضرن، همه سال با فرارسیدن ماه محرم و این ایام سازمان انتقال خون ایران برگزاری پویش نذر خون رو داره در سراسر کشور. از اول ماه محرم تا پایان ماه صفر این برنامه ادامه داره و ما در سازمان انتقال خون ایران ترویج اهدای خون رو به عنوان یک فرهنگ و ارزشی و محبت به هم نوع در لوحه برنامه کاری خودمون قرار دادیم. خب ماه محرم و ایام سوگواری از سید و شهدا یکی از بزرگترین فرصت هاست برای ترویج فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در جامعه و اهداء خون به عنوان یک کار نجات بخش و ایثارگرانه و خیرخواهانه و با اهداف نودوستانه قطعا میتونه در این ایام مورد توجه اقشار مختلف جامعهمون قرار بگیره. عزیزان میدونن در کشور ما این بحث نذری دادن یک عادت دیرینه هستش و از کارهای بسیار پسندیده و همه‌گیر در بین اقشار مختلف جامعه و میدونید که بیش از یک دهه هستش که نذر خون و اهداء خون به عنوان یک نذر انسان دوستانه و نجات بخش و خیرخواهانه در این ایام خب مورد توجه مردم عزیز کشورمون هستش و همه ساله هم ما در این ایام شاهد افزایش میزان مراجعه مردم عزیزمون جهت اهدای خون در سراسر کشور هستیم. شعاری داشته امسال، شعار پویش نذر خون این هستش که اهدای خون و فرهنگ حسینی نذر عاشقان، که انشاءالله در این ایام با حضور مردم عزیزمون در مراکز انتقال خون صحنه های ایثار نودوستی و محبت و بالاخص اون انسجام ملی به تصویر کشیده خواهد شد. توصیه ما هم این هستش که اهداء خون رو موکول به روز تاسوعا و عاشورای حسینی و صرفا یک روز خاص نکنن. اهداء خون باید به صورت روزانه و مستمر باشه و این یک نیاز روزانه و همیشگیه. من از همه عزیزان دعوت میکنم، کسانی که به هر حال صاحبان فکر هستن، جوانان عزیزمون بالاخص، اندیشمندان و آز، هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان فرهنگی و عزیزانی که در اصحاب رسانه فعالیت و خدمت میکنن، خواهش همین استش که در برگزاری این پویش مذهبی سازمان انتقال خون ایران رو یاری کنن. میدونید 214 مرکز اهداء خون در سراسر کشور آماده و پذیرای عزیزانی هستن که جهت مراجعه به اهدای خون به هر حال میان جهت اهدای خون و ما در خدمت این عزیزان هستیم. خواهش من این هستش که هنگام مراجعه به مراکز اهدای خون کارت ملی همراهشون باشه. همونجوری هم که سرکار عالی فرمودید، خب نیاز به صورت روزانه هست. بعضی از این فراورده ها میدونید هر فرد مراجعه کننده که یک واحد هول بلاد یا خون کامل رو اهدا میکنه از اون فراورده‌های مختلفی گرفته میشه و اینکه گفته میشه با اهدای خون به نجات جان سه بیمار کمک کنید، به خاطر همین مسئله هستش. پلاکت جدا میشه، FFP یا پلاسما جدا میشه، پکسل یا گلبول قرمز فشرده شده از خونهای اهدایی جدا میشه. همین پلاکت که خدمت شما گفتم باید روزانه تهیه بشه. ما نزدیک به 1,000,000 واحد نیاز سالانه کشور هستش به پلاکت و به هر حال فراورده که جهت بیماران سرطانی و بیماری های خونریزی دهنده ارثی مصرف میشه و باید 6 ساعت پس از اهدای خون از خون کامل جدا بشه و عمر پلاکت درون کیسه های خون و در دمای اتاق 3 روزه و قابل ذخیره سازی به مدت طولانی نیست و مردم عزیزمون باید بیان به صورت روزانه خون خودشون رو اهدا بکنن در سراسر کشور. من از عزیزانی که دارای گروه خونی منفی هستن خواهش همین استش که مراجعه بیشتر و اقبال بیشتری نسبت به اهدای خون داشته باشن، چون میدونید فقط 10% مردم کشور ما دارای گروه خونی منفی هستن.
بله، حالا ساده ترش اگر بخوایم بکنیم آقای دکتر، واقعیت اینه که یه دی تمایل دارن درست شبهای تاسوعا عاشورا اهدای خون داشته باشن، ولی با این پویش اگر که بیان یک همون نیت پخشش بکنن اون حالا اقدامی رو که میخوام بکنن عزیزان واگذار نکنن، فقط به شب تاسو عاشورا، اصلا تا پایان سفر با همین نیت برن برای اهدای خون، برای اینکه یه فراوردی با ارزشی مثل پلاکت شما مثلا یه حجم زیادی ازش تو این شبو دریافت نکنین که اصلا هدر بره، با توجه به اون یه میلیون واحدی که گفتین در سال نیاز دارین و یه فرصت زمانی داره برای اینکه بش ازش استفاده کرد، یعنی کامل نمیتونین شما نگه دارید هر زمانی که نیاز بود به مصرف برسونید. بنابراین اون چیزی که ما واقعا در حوزه رسانه و فرهنگسازی باید داشته باشیم هستش که این پویش نظر خون رو اجازه بدن که از همین شبها حداقل در شبهای دیگه و تا پایان سفر، اگرم نیتشون این هستش که فقط به نیت حضرت امام حسین علیه السلام این کار رو انجام بدن و یارانشون، حداقل فقط مراجعشون این شبها نباشه.
قطعا اینجوری است. خب به هر حال میدونید سازمان انتقال خون ایران الان سال هاست که از بحث کمیت گذر کرده و به فکر کیفیت و ارتقاء کیفیت در مراکز انتقال خون ایران هستش و عزیزان مستحضرن که بهترین جا برای ذخیره سازی خون و فراورده هاش درون رگهای مردم عزیزمون هستش و خواهشمون این هستش که اهدای خون رو موکول به اون دو روز خاص نکنن و همونجور که سرکار عالی هم فرمودید انشاءالله اهدای خون باید روزانه و دائمی باشه.
بله خب خیلی سپاسگزارم. نام تو حاجی بگی فرصتی بود در خدمت شما. میدونم که بار کاری همکاران شما همین شب ها و این روزها زیادتر هست نسبت به مواقع دیگر. امیدوارم که ما هم در همین راستا بتونیم کمکی بکنیم با توجه به این که ما دریافت کنندی مستمر داریم در کشور، افرادی که برای ادامه حیاتشون نیاز دارن که با یک فاصله زمانی خاصی دریافت خون داشته باشن، عزیزانی هم که این تمایل رو دارن بعد متناسب با این نیاز این اقدام پسندیده رو انجام بدن. سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و همه اهدا کنندگان خون در سراسر.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
چه صبح روشنی است آن صبح که به امید دانستن و شناختن چشم بگشایی و در دیار علم و دانایی قدم برداری. رشد تولید علم در ایران و دستیابی به محصولات با فناوری بالا یا به اصطلاح محصولات های تک با حمایت همه جانبه مسئولان می تواند جایگاه اقتصاد کشور را در نردبان قدرت بین المللی ارتقا دهد. دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران:
امروزه در جهان قدرت با علم هست. علم قدرتزا و قدرت افزاست. کشورهایی که دانش بیشتری دارند سیطره علمی دارند. امروزه ما در هیچ بعدی شاید بتونم بگم که جامعه ما در اغلب ابعاد واقعا تمکین و علاقه‌ای به جامعه غربی نداره. حالا ممکنه بعضیا دوست داشته باشن، حالا بعضی از ظواهر جذاب باشه، ولی اونی که واقعا تمجید میشه و تکریم میشه توان علمی غرب هستش. اونی که نیروهای نخبه ما رو به خودش جلب میکنه توان علمی غرب هست. غرب در واقع و امریکا با علم سیطره پیدا کرده و دنیای توسعه یافته امروز، دنیای پیشرفته امروز با علم سیطره پیدا کرده و اونها به خوبی نقش علم رو در استمرار سیطره خودشون درک کردن و چون استمرار سیطره و سلطه خودشون رو میخوان، براشون مهمه که کشورهای جهان سوم به علم دست پیدا نکنن، به دانش دست پیدا نکنن. دانش وقتی میگیم دانش تئوریک نیست، صرفا دانش تجربی، تکنولوژی، توانمندی و در واقع حل مسائل زیرساختی و رویکرد تولید محور هست. تولید یک دانش هست، یک علم هست، یک علم تجربی هست در کشورها و اونها بسیار مهمه براشون که کشورها به دانش دست پیدا نکنن تا بتونه که اون سیطره خودشون رو ادامه بدن. در این عدم تمایل برای دستیابی به تکنولوژی و دانش و توان تولیدی، همه جناح‌های موجود جهان سلطه یکسان هستند و در واقع چون منافع یکسانی دارن، بنابراین اگر اونها احساس کنن که تحریم ها میخواهد به توانمندی ما، به تولید ما منجر بشه، قطعا تحریم ها رو قطع میکنن قبل از اینکه ما بخوایم به تولید برسیم. یعنی اگر ممکنه رسیدن ما به یک ظرفیت تولید خودکفا و